اقتصاد کشور ایران نیز مشاهده کرد. برای نمونه در حوزه کشاورزی میتوان از بکارگیری فناوری‌های نوین برای تغذیه گیاهان آپارتمانی گرفته تا پهپادهای پالایش آفات کشاورزی سخن گفت. 298 شرکت دانش بنیان و خلاق در حوزه کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی در ایران فعال هستند که محصولات خود را علاوه بر بازار داخلی به کشورهای دیگر نیز صادر می‌کنند. طبق آخرین گزارش سازمان کشاورزی 19 را دارد. در بخش صنعت و معدن تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی صنایع کشور عمدتاً به لحاظ فناوری، ماشین‌آلات و برخی مواد اولیه به خارج از کشور وابسته بودند، به طوری که تأخیر در واردات هر یک از مواد، قطعات و تجهیزات موجب کاهش تولید بنگاه‌های صنعتی می‌شد. امروزه بسیاری از ماشین‌آلات و قطعات مورد نیاز صنایع و معادن کشور در داخل توسط متخصصان جوان و توانمند ایرانی ساخته می شود. از این رو شاهد رونق اقتصادی در کشور هستیم. نگاهی به آمار و ارقام در حوزه صنعت و معدن می تواند درستی این ادعا را ثابت کند. توسعه شهرک‌ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی در بعد از انقلاب رشد چشمگیری داشتند. در قبل از انقلاب تعداد شهرک‌ها و نواحی صنعتی برخوردار از امکانات شهری نظیر آب، برق، گاز و تلفن تنها 2 بود. امروز تعداد آنها به حدود 600 مورد می‌رسد. در زمینه صنایع غذایی، نوشیدنی‌ها و غیره تعداد کارگاه‌های بزرگ صنعتی از 719 کارگاه در پیش از انقلاب به بیش از 2700 کارگاه رسیده است. در زمینه صنایع نساجی، پوشاک، چرم و پوست نیز تقریبا شاهد 2 شدن کارگاه‌های تولیدی هستیم. در حوزه ساخت کاغذ و محصولات کاغذی، چاپ و نشر پیش از انقلاب 166 کارگاه فعال بودند، اما امروزه تعداد این بنگاه‌ها تقریبا به 500 کارگاه می‌رسد. همکنون کارخانه‌های متعددی در بخش تولید محصولات صنعتی، لوازم خانگی، خودرو و غیره فعال هستند. در بخش معدن و صنایع معدنی تا قبل از پیروزی انقلاب کمتر از 200 معدن در ایران فعال بود، اما اکنون این تعداد به 10,000 معدن رسیده است. 60% ذخایر معدنی ایران قابل تولید برای مصالح ساختمانی و بقیه مواد معدنی فلزی و غیر فلزی هستند. در این زمینه تنها به 2 محصول مهم و تاثیرگذار برای رشد و توسعه، یعنی فولاد و سیمان، اشاره می‌کنیم. ایران با تولید 6.9 میلیون تن فولاد در 3 نخست سال 2022 میلادی در بین 10 کشور تولید کننده این محصول راهبردی در جهان قرار دارد. امروز حدود 100 کارخانه فولادسازی در ایران مشغول فعالیت هستند. محصول مهم دیگر که میزان مصرف آن نشان از توسعه یافتگی است، سیمان است. ایران توانایی تولید 27 نوع سیمان خاکستری، بنایی و رنگی دارد. ایران در سال 2021 در بین 8 تولید کننده بزرگ سیمان جهان قرار داشت. حدود 80 کارخانه در ایران در تولید این ماده معدنی فعال هستند که علاوه بر تأمین نیاز داخلی، آن را به کشورهای منطقه و همسایه نظیر عراق، افغانستان، سوریه، کویت، عمان، پاکستان، قطر، ترکمنستان و قزاقستان صادر می کنند. ترازنامه تجاری و بازرگانی جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد در سال‌های اخیر صادرات اقلام غیر نفتی ایران به کشورهای منطقه و همسایه رشد چشمگیری داشته است. به گفته وزیر فعلی صنعت و معدن آقای فاطمی امین، صادرات کشور ایران با حرکت شتابنده رو به رشد است و پیش‌بینی می‌شود در سال آینده حذف نفت از تراز تجاری را شاهد باشیم. شایان ذکر است امروزه هدف ما از صادرات تنها کسب ارز نیست، بلکه به دنبال خلق قدرت هستیم، یعنی از تولیدات و صادرات محصولات منبع پای فاصله گرفته به صادرات محصولات پیچیده نظیر برخی داروخا و تجهیزاتی که کمتر کشوری قادر به تولید آنها هستند بپردازیم. رتبه ایران در سال 2021 به لحاظ شاخص پیچیدگی، یعنی دانش بنیان بودن صنعت و صادرات، 65 بود. تلاش برنامه‌ریزان کشور کسب رتبه کمتر از 40 طی 5 ساله آینده است. در صورت تحقق این امر، ایران در جهان اقتصاد به عنوان یک کشور دانش بنیان شناخته می شود. توسعه تجهیزات مخابراتی و ارتباطی یکی از مواردی است که کشور را به این شاخص نزدیک می کند. ماهواره‌ها نقش بسیار مهم در رشد و توسعه دارند. در گذشته ماموریت‌های ماهواره‌ها بیشتر جنبه امنیتی و رقابتی داشت، اما امروزه ابعاد اقتصادی و کاربردهای متنوع این فناوری اهمیت یافته است. تصاویر و داده‌های ارسالی ماهواره‌ها کاربردهای گسترده و مهمی دارد، از مصارف مخابراتی و ناوبری گرفته تا پیش بینی بلایای طبیعی و مدیریت پیامدهای آن به منظور کاهش خسارات، اکتشافات معدنی، بررسی تغییرات آب و هوایی، پایش جنگل‌ها، مراتع و اقیانوس‌ها. در حال حاضر شرکت‌های دانش بنیان ایرانی در زمینه طراحی و ساخت ماهواره، ایستگاه‌های دریافت و ارسال اطلاعات ماهواره فعالیت می‌کنند. از آخرین دستاوردهای ایران در این زمینه می‌توان به پرتاب ماهواره بر قائم صد اشاره کرد که به همت متخصصین نیروی هوافضای سپاه در 13 آبان 1401 پرتاب شد. از جمله برنامه‌های این ماهواره بر قرار دادن ماهواره ناهید 1 در مدار است. ماهواره ناهید 1 ماهواره مخابراتی ساخت پژوهشگاه فضایی ایران است. پرتاب‌های موفقیت آمیز ایران در حوزه فضا نشان می‌دهد که عزم ایران برای حرکت در لبه مرزهای دانش جدی است. شنوندگان بزرگوار و محترم، به پایان وقت این برنامه رسیدیم. امیدوارم بهره لازم رو برده باشید. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.
همراهانی گرامی، همکارانم تکرار جاذبه‌های ایران زمین را آماده پخش دارند. بریم که بشنویم.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود فراوان به شما شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، یاران جان، همسفران نازنین برنامه جاذبه های ایران زمین. امیدوارم حالتون خوب باشه. انشاءالله که سلامتی و روحیه شاد و شاداب نصیبتون باشه. با برنامه دیگری از مجموعه برنامه های جاذبه های ایران زمین در خدمت شما عزیزان هستیم. با ما همراه و همسفر باشید. و اما ما در برنامه گذشته مهمان عزیزی داشتیم که با شما صحبت کردن از سفر و سفرهایشان به مناطق مختلف، از اهداف سفر و اینکه چند مدل سفر داریم و انگیزه های سفر چی میتونه باشه. هر کس در هر مقطعی میتونه سفر داشته باشه، حتی یک سفر کاری رو میتونه استفاده کنه، بهره ببره ازش و به اون منطقه‌ای که میره در کنار کار و اهداف کاری و زندگی روزمرگی، یک سفر تفریحی و سیاحتی هم در کنار خودش برای خودش بسازه. در برنامه این هفته گفتگوی ما همچنان ادامه دارد با مهمان عزیزمون سرکار خانم طیب سادات یوسف زاده. سلام و درود فراوان بر شما باد. خوش آمدید. سلام علیکی با شنونده های ما داشته باشید تا در خدمتتون باشیم.
سلام عرض میکنم به شنوندگان برنامه جاذبه های ایران زمین رادیو تاجیکی.
خانم طیب جان بفرمایید که سفرهای دینی و مذهبی تان کجا بوده، چی بوده و چقدر دوست داشتین اینا را و این سفرها کلن شما را چقدر به اعتقادات دینی و مذهبی تون نزدیک ساخته و خدا را بیشتر دوست داشتید؟
بله خیلی سوال خیلی خوبی پرسیدین و خیلی من این سوال رو دوست دارم، چرا که من رو برمیگردون به سال 86. اولین سفر خارجی من اولا با مادرم بودش به کربلا.
عالی.
بله، من مادرم همیشه آرزو داشت که به کربلا سفر بکنه و حالا به هر حال گاهن شاید پیش نمی اومد، ولی من تصمیم گرفتم که حتما این آرزوی مادرم رو برآورده بکنم و یک جوری همه چی دست به دست و هم داد تا این سفر معنوی اتفاق بیفته و من با مادرم به کربلا سفر بکنم و یکی از زیباترین و یکی از معنوی‌ترین سفرهایی بودش که من داشتم در اون زمان. خدمتتون عرض کنم بعد سفر به جمکران در قم بودش که اونم بسیار برای من تجربه بی‌نظیری بود. به هر حال سفر، حالا نمیشه گفت سفر، برای ما حرم امام رضا رو در مشهد داریم
که همیشه
نصیبمون هست. هستش ولی هر وقت اراده بکنی، گرچه من جدیدا متوجه شدم که بعد طلبیده بشیم.
بله
بله سفر به مرقد حضرت معصومه بوده. بله، و یکی سفری که خیلی دوست دارم، یکی از حالا برها آرزوها و خواسته عمیق خودم و مادرم هست، سفر به مکه هستش که هنوز قسمت ما نشده،
ان شاء الله نصیب بشه ان شاء الله.
بله، این سوالی که پرسیدی که چقدر من به خدا نزدیک میشم در طول سفر، اصلا اصل شروع سفر من خودشناسی بود. معتقدم همچون که بزرگان گفتن از خودشناسی شما به خداشناسی میرسید.
خیلی عالی. بله،
و در طول این سفری که حالا برام خیلی سفر معنوی بود، 45 روزه به ترکیه و جنوب ایران، من یک جورایی به خدا خیلی نزدیک شدم. یه خاطری دارم در مورد این که میگین چقدر شما رو به خدا نزدیک کرده.
بله،
من همیشه دنبال یه خدایی بودم که به هر حال تعریف شده در دین ما و به هر حال در مذهب ما و فرهنگ ما. در چابهار دنبال این بودم که برم بازار بلوچه که بسیار معروف هست، و از اونجا که من همیشه دوستم با حمل و نقل عمومی، یعنی با اتوبوس ها، با قطار عمومی، مترو اینها سفر کنم و گاهن هم پیاده، خیلی دوستم در دل مردم باشم و واقعا زندگی مردم رو از نزدیک لمس کنم. در اون دوران هم من قصد داشتم که به بازار بلوچ ها در چابهار برم. قبل از یه روز، فکر می‌کنم یه روز یا دو روز مونده بود به شب یلدا، من با یه خانواده آشنا شدم، با سعیده و محمود.
بله،
که ازشون آدرس پرسیدم که مثلا این بازار کجاست، گفتن اتفاقا ما داریم میریم اون بازار برای خرید شب یلدا. بله
بله،
و من با سعیده همراه شدم و در طول مسیر ایشون از من پرسید تو کی هستی، چی هستی، اینجا چیکار می‌کنی اینا، و من از داستانم گفتم که سفر می‌کنم و الان رسیدم به چابهار. و ایشون من رو بعد از این که رفتیم خیلی که من میخواستم خدافزی کنم، من رو دعوت کرد به منزلشون، گفت شب یلدا حتما بیا پیش ما، با خانواده ما باش. و من گفتم خب نه، من باید برگردم. اونا دیگه با اصرار و لطف این دوستان من به خونه اونا دعوت شدم و شب یلدا رو با اونها سپری کردم. ما خیلی به هم نزدیک شدیم و رابطه بسیار عمیقی بین ما شکل گرفت. من متوجه شدم که این خانواده خیلی علاقه من به برها مطالعه هستم، وایس ها و پادکست ها رو گوش میکنم و خیلی خودشناسی میکنم. من در اونجا با کتاب گفتگو با خدا آشنا شدم.
بله خیلی عالی.
بله، کتاب گفتگو با خدا آشنا شدم و جواب یکی از سوال هام که من اصلا اینجا چیکار میکنم، اصلا چرا به دنیا اومدم، رو در این کتاب پیدا کردم. و اینکه بله، شما وقتی شما اومدین که اینجا تجربه کنید زندگی رو.
عالی.
بله
خیلی.
و واقعا و یکی از سوالای من این بود که خدا کیه، نمیدونم چرا این خانواده رو دارم. حتی اونجا، حالا گرچه این بحثای معنوی رو به حال هر کس باور عقیده ای داره، ولی خب این خیلی به دل من نشست، حتی این خانواده‌ای که شما در اون زندگی میکنید رو از قبل خودتون انتخاب کردین با توجه به مسیر و چالشی که قرار بوده در زندگی تجربه بکنید.
بله،
که شما رو بسازه مثل یک ققنوس. و من اونجا واقعا به این ایمان آوردم که اگر من در این کشور، در این خانواده به دنیا نمی اومدم، این آدمی که الان میتونه مستقل و تنهایی سفر کنه و با چالش های سفر روبرو بشه شاید نبودم.
بله،
شاید
بله.
زودتر ازدواج میکردم. من نمیگم ازدواج یا این، شاید زودتر
مسیر زندگی کلا یه سوی دیگه بود.
ولی بله، خب به هر حال از این مسیری که هستم به هر حال لذت میبرم و دوست دارم، و اون کتاب باعث شد که به هر حال دید من نسبت به خدا و خودم خیلی تغییر بکنه.
یه بار دیگه اسم کتابو میگی؟
کتاب گفتگو با خدا، اسم نویسنده‌شو یادم نیست ولی حتما توی گفتگوی بعدی
حتما ان شاء الله که شنونده‌های ما بهره مند بشن.
اون کتاب و حضور این خانواده واقعا بسیار نقش مثبتی رو در زندگی من و مسیر آینده من داشته.
خیلی عالی، خیلی عالی. ما هم خیلی بهره بردیم و خیلی ان شاء الله شنونده‌های ما استفاده کرده باشن. بفرمایید در سفرهایی که در خارج از ایران داشتید و یا با بالاخره دوستان و هم کیشان خارجی داشتید، چقدر از ایران و سفر اونا به ایران بهشون گفتین و جاذبه های ایران گفتین تا جذب گردشگر برای کشورت باشه؟
بله بله، واقعا
این یک رسالته دیگه.
بله همینطوره، واقعا همینطوره. واقعا من چون عاشق ایران هستم و ایران رو دوست دارم، جالب بگم براتون، بسیاری از دوستان من مخصوصا دوستان هندی من خیلی بعد از آشنایی من خیلی علاقه من شدن به سفر به ایران. حالا جدیدا من همین دو سه روز پیش با یکیشون گفتگو میکردم و از من میپرسید که مثلا من چجوری باید دوستان بیام ایران رو ببینم. خب خیلی برای من جالب، چون نگاه اینها به حال تغییر کرد. یا یکی از دوستان اندونزی من در بالی، اون هم الان جدیدا تصمیم گرفت که سفر کنه ایران، و من هر جا که میرم واقعا از ایران با عشق، با چون واقعا ایران بسیار زیباست. با توجه به تجربه‌ای که من در شرق آسیا داشتم، واقعا ما جاذبه‌ها و نقاط بسیار زیبا و فرهنگ اصیل و غنی و تمدن بسیار به هر حال طولانی در ایران داریم.
بله، بله.
و اینها باعث میشد که من دوستان من راغب بشن، و اصلا گاه هم بعضیشون اولین بار بود اسم ایران رو میشنیدن.
بله.
ولی بسیاری از اونها راغب شدن و از قبل هم بسیار مشتاق بودن که به ایران سفر بکنن، و من از بسیاری از اونها دعوت کردم که حتما در اولین فرصت به ایران بیان و از مهمان نوازی ما مردم ایران بهره ببرن
و جاذبه های ایران رو ببینن.
بله، جاذبه های ایران رو ببینن. بله، من بله. در خدمت تک تک این دوستان هستم در ایران
انشاءالله. خیلی عالی. خب حالا کشورهایی که در جهان سفر کردید، سفرهای جهانگردی تو نام ببر.
اینطور که خدمتون عرض کردم، من یه سفر به ترکیه داشتم، سفر با دوچرخه به گرجستان و ارمنستان داشتم، و بعد از اون سفر من شروع شد در فروردین 1402 به 10 کشور که حالا اونم جزئیات داره و حتما خیلی دوست دارم از جزئیات اون سفر هم در یک فرصت مقتنی بگم. خدمتتون عرض کنم من از تایلند شروع کردم به لاوس و بعد کامبوج و بعد مالزی، نپال، سریلانکا، هند، ویتنام، اندونزی و جزیره بالی در اندونزی، و بعد در پایان سفرم از عمان به ایران وارد شدم که این سفر من حدود 19 ماه طول کشید.
بله.
و علت طولانی شدنش هم این بود که من خب وارد هر کشوری که می شدم از ویزاهای کل اون کشور استفاده می کردم. مثلا اگر وارد کشور تایلند شدم و 2 ماه ویزا داشتم، از جنوب تا شمال اون کشور رو سفر می کردم.
بله.
جزایرش رو می دیدم، مناطق سرسبزش رو می دیدم، و خیلی دلم می خواست که با فرهنگ اون مردم یه جورایی عجیب بشم، با آداب و رسومشون و باهاشون زندگی کنم. و من در طول سفرم واقعا زندگی کردم. مثلا 2 ماه تایلند بودم، 1 ماه لاوس بودم، کامبوج 1 ماه بودم، مالزی 2 ماه بودم، نپال که ویزام 3 ماه بود، 3 ماه در نپال زندگی کردم. و حالا تجربه صعود بیس کمپ اورست هم در نپال داشتم.
آفرین. بله.
بله. و سریلانکا به حال 1.5 ماه بودم، ویتنام 3 ماه زندگی کردم. بله، میگم زندگی واقعا. خب به هر حال من هدفم این بود که در دل مردم باشم و لمس کنم، و به خاطر همین سبک زندگی من شده بود در زندگی در سفر در این
بله
مدت.
خیلی عالی. خب شما مثلا به یک کشوری که سفر کردید ویزاشو از ایران گرفتید رفتید.
بله.
بعد ویزای کشور بعد که مورد نظرتون بود چجوری تهیه بله. میکردید؟
این سفر 19 ماهه من یکی از به نظر من سحرآمیزترین و جادویی‌ترین سفرهام بود. 19 ماهی که نگذاشتم 20 بشه، که حتما در سر فرصت این رو حتما برای شما میگم معناش رو.
بله.
خدمتتون عرض کنم من قبل اینکه بخوام سفرم رو شروع کنم اصلا برنامه سفر 19 ماه نداشتم، یعنی هیچ برنامه‌ای که میخوام 19 ماه سفر کنم رو نداشتم. من فقط ویزای تایلند رو و مالزی رو از ایران گرفتم، و حالا با چالش های خاص خودش که حتما در سر فرصت اگر دوست داشتین از اون خاطرات و تجربه اون سفرم خواهم گفت. ویزاش رو از ایران گرفتم، و وقتی وارد تایلند شدم و در حینی که سفر میکردم متوجه شدم که از زمینی میتونم وارد لاوس بشم، از شمال تایلند وارد لاوس بشم
بدون ویزا.
نه ویزاش رو از همون تایلند گرفتن، از سفارت لاوس در تایلند. خب به هر حال با توجه به شرایط خاصی که الان ما داریم، به خاطر پاسپورتی که داریم، گاهن سختی‌ها و چالش‌های بسیاری داره که خیلی دوست دارم در مورد چالش‌هام سر فرصت صحبت بکنم، و ویزای لاوس رو گرفتم. وقتی وارد لاوس شدم متوجه شدم که زمینی میتونم وارد کامبوج بشم، که حالا کامبودیا میگن به زبان انگلیسی، و اونجا از سفارت کامبوج در لاوس ویزاش رو گرفتم، یک ماه حدود 50 دلار. و از کامبوج وارد مالزی شدم که خب ویزای دو ماهش رو من از قبل داشتیم. ایران گرفته بودم، بله. از مالزی هم وارد نپال شدم، خب ویزای نپال فرودگاهی هست 3 ماهه، یعنی شما وارد فرودگاه نپال میشین میتونین ویزاش رو از همون ورودی بله. نپال بگیرید. خب بعد از نپال اومدم به حال ویتنام. خب ویزای ویتنام هم اون زمان آنلاین بود که من اون رو آنلاین گرفتم، و بعد به حال اندونزی که از سفارتی اندونزی در ویتنام گفتن. یعنی منظور این که من هر ویزاها رو بر اساس نیازش به همون کشورها و با توجه به این که حالا آیا ایرانیان میتونن وارد بشن و اینها، با شرایط خاص خودش میگرفتم.
خیلی عالی، خیلی عالی، خیلی تجربه های شیرین و زیبا و به کار کاربرد برای همه شنونده های ما. و یکی از سوالای مهم من اینه که شما حتما تسلط کامل بر زبان انگلیسی دارید، چون که این سلاح مهم سفر به کشورهای مختلف زبان هست.
بله، واقعیتش اینه که من زبان رو حالا خیلی مثل خیلی از دوستان بارها کلاس رفتم و هنوز یه ترم نشده رها میکردم، یعنی مقاومت عجیبی در یاد گرفتن زبان انگلیسی داشتم. ولی این سفر یکی از دستاوردهای بسیار عالی که برای من داشت تقویت زبان انگلیسی بود. نه، واقعیتش اینه که من زبانم بسیار عالی نبود، حتی بسیار متعب، شاید اصلا گفتمان روزمرگی رو بلد نبودم. بله. ولی خب به هر حال گاهن من میگم باید تو شجاعت داشته باشی و در این مسیر قرار بگیری
و خواستن توانستنه.
و حالا من یک شعری، یک بیتی از شعر عطار، واقعا این به نظر من سرلوحه راه منه، میگه تو پای در راه بنه هیچ مپرس، خود راه بگویدت چون باید رفت.
بله،
و واقعا وقتی که تو پا در مسیر و در جاده و وقتی نیت میکنی یک کاری رو انجام بدی، تمام جهان هستی و خداوند در این مسیر تو رو یاری میکنن که به اون خواسته که میخوای برسی، و این واقعا باید عمیقا و با شور و اشتیاق همراه باشه که این اتفاق بیفته. من این رو واقعا در این سفر تجربه کردم که وقتی میخوام راه‌ها برای من گشوده میشه. بله، بحث زبان رو گفتی، حالا من یه تجربه دارم برای بحث زبان. من خیلی از حال به حال خیلی از دوستان میدونن که مردمان عزیز ترکیه زیاد زبان انگلیسی خوبی ندارن و بسیار بله. مسلط نیستن. من خیلی از این کولگردها و افرادی رو میدیدم در طول سفر که اصلا زبان انگلیسی بلد نبودن و اومده بودن که اصلا تقویت بشه زبان.
بله.
چون به هر حال به تجربه ثابت شده شما وقتی در محیط قرار میگیرین و در چالش یادگیری قرار میگیرین، ذهن بسیار یاری میکنه که شما زبان رو بیشتر یاد بگیرید.
بله،
و در محیط بسیار تاثیر میذاره. من نمیگم کلاس نرید، ولی بسیار تاثیر میذاره تو محیط. می اومدن تو هاستلا کار میکردن که با افراد مختلف در ارتباط باشن و بتونن زبان رو یاد بگیرن.
شنونده های عزیز و ارجمند، وقت برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین هم در همینجا به پایان رسیده. تشکر فراوان داریم از سرکار خانم یوسف زاده، مهمان محترم این برنامه. سپاس و تشکر فراوان از حضور گرمی ایشان در برنامه جاذبه ایران زمین و همراهی شما خوبان.
خیلی ممنونم از شما، و خیلی من همیشه وقتی میخوام بیام اینجا صحبت کنم با ذوق و شوق و اشتیاق میام، که به هر حال میدونم که علاقمندان سفر اینجا زیاد هستن و دوست دارن که به هر حال این تجارب به اشتراک گذاشته
بله،
بشه.
بله حتما، چرا که
نه. بله، و خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار من قرار میدید تا بیام اینجا و با شنوندگان عزیز لحظات شیرین رو سپری بکنم.
بله، انشالله. سپاس، درود. همه ایتان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
یارانی همراه در این لحظه یک گوهر رو میشنوید.
یک زن به نظر من قلب خانواده است، قلب جامعه است، البته اگر قدر خودش رو بدونه. زن بودن شجاعت بی‌پایان می‌طلبه. یک گوهر، کاری از رادیو تاجیکی برای بانوان سرزمینم.
به نام خالق هستی، سلام و درود بیپایان به شما شنونده های خوب و گرانقدر، خواهران و مادران نازنینی که شنونده صدای ما در برنامه یک گوهر هستید. الهی که تنتون سالم باشه، دلتون شاد باشه و آرامش و امنیت و صلح و صفا نصیب شما و خانواده محترمتون باشه انشاءالله. دوستان عزیز، نوشین مجاب هستم، تهیه کننده و گوینده این برنامه در خدمت شما بزرگواران. از اینکه قصد دارید هم سفر ما باشید و ما را برای دقایقی به عنوان مهمان در خانه هایتان از طریق امواج رادیویی پذیرا هستید، بسیار خوشحال هستیم و این افتخاری است برای بنده و سایر همکارانم. دوستان خوب مهمانم، برنامه یک گوهر تقدیم می‌گردد به همه زنان مسلمان در سراسر جهان اسلام و به شما بانوان نازنین و سخت کوش، صبور و بردبار سرزمین اسلامی تاجیکستان. انشاءالله که فرصت داشته باشید با ما همراه و همسفر باشید. یاران و همسفران صمیمی، برنامه یک گوهر در هر نوبت پخش مهمان محترمی دارد از بانوان نمونه، کارآفرین، مدیر و مدبر و پرتلاش ایران زمین. از این رو از این دوستان خوبمون در برنامه‌های مختلف می‌خوایم که مسیرهای موفقیتشون و مسیرهای کار تلاششون رو در ضمن یک گفتگوی دوستانه برای ما بیان کنن تا شاید راهکارهای موفقیتشون و تجربه‌های کسردن و فراز و نشیب‌های راهایی رو که رفتن و تلخ و شیرینه هایی رو که از خودشون به جای گذاشتن اینا رو بیان کنن تا شاید راهکارها، تجربه ها، فراز و نشیب ها و تلخ و شیرینه هایی که داشتند به کار دیگر دوستان و خانم های خوب تاجیکستانیمون بیاید.
اینجا یک گوهر رادیو تاجیکی است. اینجا از زنان موفق میگیم، زنانی که در موفقیتشان افراد بسیاری نقش داشتند، زنانی که خودشان را باور کردند. تو هم باور کن ای گوهر ارزشمند هر خانه.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه گوهر، وقتتون بخیر باشه، انشاءالله تنتون سالم. در برنامه این هفته خانم دکتر نازنین خادم گفتگویی را ترتیب دادند با یکی از بانوان موفق در عرصه زیست فناوری که تقدیم حضورتون میشه، انشاءالله مورد توجه و استفاده ایتان قرار بگیره این برنامه و این گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه شما عزیزان و بزرگواران. من نازنین خادم هستم، پزشک و رزیدنت قلب و عروق و پژوهشگر کشوری. باعث افتخار هست که امروز در خدمت شما عزیزان باشیم. حضور بانوان ایرانی در عرصه زیست فناوری اگرچه در طول سالهای گذشته با یک سری چالش هایی روبرو بوده، اما امروزه ما شاهد این هستیم که زنان بسیاری در سمت های بالای این حوزه مشغول فعالیت هستند و اتفاقی که منجر به پیشرفت روزافزون کشورمون در این حوزه شده، شاید یه قسمت خیلی زیادیش منوط به حضور این زنان موفق در این حیطه هست. که امروز از بانوان تاثیرگذار در حوزه بیوتکنولوژی گفتگویی خواهیم داشت که اگه اجازه بدین از عزیزان دعوت میکنم که خودشون رو معرفی بکنن.
سلام عرض میکنم خدمتتون. سعید محمد نجار هستم، دکترای بیولوژی و از سال 92 در حوزه بیوتکنولوژی علل خصوص تولید واکسن‌های انسانی با تکنولوژی بالا فعالیت میکنم.
پشت هر زن یا مرد موفقی افراد دیگه هم هستن. فرد به تنهایی نمیشه موفقیت برسه.
حقیقتش جوون بودیم و سر پرشوری داشتیم. برای اول کار من چند تا چیز خیلی برام مهم بود. اینکه یکی از چیزایی که خیلی دوست داشتم این بود که بالاخره از این همه سالی که ما درس خوندیم و یاد گرفتیم و همیشه نشستیم و بهمون آموزش دادن، از این علمی که بهمون گفتن یه جایی بتونیم استفاده بکنیم. خیلی دوست داشتم با این علمه بتونم دست و پنجه نرم بکنم، وارد صنعت بشم، یه جورایی کارآفرینیشو داشته باشم، بتونم حالا اینها رو به کار بگیرم. خیلی دوست داشتم که بتونم توی محیط آزمایشگاهی، ولی نه محیط آزمایشگاهی که فقط یه آزمایشی انجام بشه، یه نتیجه دیده بشه و تموم بشه، بلکه یه نتیجه خوبی داشته باشه و اینو بشه برای در واقع مردم بشه استفاده کرد. دنبال یه همچین چیزی بودم. با یه گروهی از دوستان آشنا شدم که اونها هم در واقع همچین شور اشتیاقی رو داشتن. با اینکه ما خیلی جوان بودیم ولی سعی کردیم که وارد این صنعت بشیم و خودمون به عنوان یه واحد کوچیک این کار رو شروع بکنیم. ایده‌ای که داشتیم ایده بزرگی بود. ایده تولید واکسن ضد سرطان دهانه رحم بود. یکی از پیشترین تکنولوژی های ساخت واکسن در دنیا رو داره و تا زمانی که ما میخواستیم این کار رو شروع بکنیم فقط دو تا کشور اون رو تولید میکردن، یکی کشور امریکا بود و دیگری انگلیس. ما وارد فاز مطالعاتی این واکسن شدیم و دیدیم که نیاز خیلی بالایی نسبت به این واکسن تو ایران هست، هم از این لحاظ که به خاطر اینکه از لحاظ دلاری واکسن هزینش بالا بود نمیتونست کشور تامین بکنه و همین که به دلیل اینکه توی کشورهای جهان سوم آگاهی رسانی چندانی نمیشه، شیوع این بیماری توی کشور ما خیلی بالا بود. به وزارت بهداشت مراجعه کردیم، دیدیم که جزو اولویت‌های دارویی جهت تولید داخل هم هست، این نیاز کاملا حس میشه. از لحاظ تکنولوژی بررسی کردیم، دیدیم واقعا تکنولوژی پیچیده‌ای داره، اگه ما وارد این کار بشیم واقعا وارد فاز سخت میشیم. ولی از طرف دیگه این خیلی خوب بود به خاطر اینکه صنایعی که توی ایران وجود داشتن هنوز وارد این سطح تکنولوژی نشده بودن و روی بحث‌های دیگه از تکنولوژی واکسن کار میکردن، بنابراین یه جوری عرصه برای ما باز بود که ما بتونیم وارد این حوزه بشیم، هنوز اشباع نشده بود. بایوتکنولوژی همونطور که حالا خانم دکتر گفتن توی ایران خیلی سطح خوبی رو داره، نه تنها ایران بلکه در جهان هم آوازه خیلی خوبی ایران داره و داره خیلی خوب پیشرفت میکنه. خود این برای ما انگیزه خیلی خوبی بود که وارد این حوزه بشیم. سال 92 بود فکر میکنم من اولین شرکت رو ثبت کردم، اونجا اولین مدیر عاملی رو در واقع برای خودمون به دست آوردیم یه جورایی و یه حوزه استارتاپی کوچیک و یه شرکت در واقع پیشرشتی رو ما توی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ایجاد کردیم. ما به بزرگان صنعت بیوتکنولوژی هم در واقع مراجعه کردیم. خب اونها به ما خیلی امید میدادن ولی ما اینو توی نگاهشون میدیدیم که خب حالا شما برید بازی بازیاتون رو بکنید، این پروژه خیلی بزرگیه. ولی خب ما این کار رو ادامه دادیم. بعدش به معاونت علم و فناوری مراجعه کردیم، یه طرح خیلی خوبی نوشتیم و سعی کردیم که این رو توجیه بکنیم. توی معاونت علم و فناوری هم در واقع این طرح تایید شد به عنوان طرح کلان ملی با توجه به نیازی که نسبت به دستیابی به این طرح احساس می‌شد. ما مجری طرح شدیم. یادم هست زمانی که ما می‌خواستیم در واقع قرارداد رو امضا بکنیم، مسئول کسی که بعد امضا می‌کرد آقای دکتر خیام نکویی بودن، اون موقع معاون معاونت علم و فناوری بودن و ایشون گفتن که من دارم به شما اعتماد می‌کنم، چون واقعا هم حق داشتم، ما هیچ بک‌گراندی نداشتیم، یه گروه خیلی جوان بودیم، شاید مثلا گروه سنی روی 21-22 بود و شاید بعد واقعا یه اعتماد خیلی بزرگی به ما می‌کردن تا این رو بتونن امضا بکنن و گفتم من دارم این رو به شخص اینو قبول میکنم و امضا میکنم ولی شما هم من رو سفیدم بکنید و این کار رو بتونید ببرید جلو. ما یه تحصیلات خیلی کمی گرفتیم برای شروع کار. با توجه به اینکه اون تحصیلات خیلی کم بود ما باید جای دیگه کارمون رو جبران میکردیم. فاز مطالعاتیمون رو خیلی گسترده انجام دادیم. تلاش کردیم تا جایی که میتونیم مطالعاتمون رو زیاد بکنیم تا میزان آزمون خطا رو کمتر بکنیم. ما هزینه چندانی نداشتیم که بخوایم با آزمون خطاهای مختلف اینها رو امتحان بکنیم. یادم هست عید بود زمانی که ما اولین طراحی ژنتیکی رو انجام داده بودیم و فرستاده بودیم برای آزمایشاتش و توی عید این خبر به ما رسید که خب نتایج مثبت بوده، نتایج خوبی بوده و خیلی برامون در واقع لذت بخش بود. شما اینو تصور بکنید که یه گروه جوان با سن خیلی پایین و حالا فکر می‌کردیم که داریم یه کار خیلی بزرگ رو انجام میدیم. این صنعت خدا رو شکر از زمانی که ما در واقع این کارو شروع کردیم، این پروژه رو، خیلی خوب پیشرفت. هم دوستان خیلی خوبی من اون توی این گروه به دست آوردم که هنوز هم جزو بهترین دوستان من هستن. لحظات خیلی خوبی رو گذروندیم و یه چیز خیلی خوبی که صنعت بیوتکنولوژی داشت این بود که ما هر روز بدون اغراق هر روز یه چیز جدید یاد می‌گرفتیم، به خاطر اینکه ما داشتیم صفر تا صد کار رو خودمون انجام می‌دادیم، از طراحی ژنتیکی، از بیانش، از تخلیصش، از فرمولاسیونش، تمام اینها رو داشتیم خودمون انجام می‌دادیم و کنار این بخش علمی حالا ما داشتیم کنارش کارهای مدیریتی رو هم انجام می‌دادیم، مثلا گرفتن تسهیلات، دانش بنیان کردن شرکت، انواع قراردادها، مجوزها، همه اینها به ما کمک می‌کرد که یه اتمسفر خیلی شاد و پرنشاط رو داشته باشیم، حتی با توجه به اینکه شاید مثلا ما از 6 صبح می‌رفتیم تا 11 شب کار می‌کردیم و از اون طرفم خب درآمدی که توی اون لحظه برای ما نداشت، ولی همین که ما میتونستیم نتیجه تلاشمون رو ببینیم برامون خیلی لذت بخش بود. من فکر می‌کنم مسیر خیلی خوبی بود بیوتکنولوژی که در واقع زندگیم باش آشنا شدم و از اون موقعی که وارد این صنعت شدم تا الان شاید به اندازه یه چشم به هم زدن گذشته باشه و همینجور این صنعت داره ما رو با خودش جلو میبره و یه جورای بزرگمون میکنه.
بسیار متشکرم از توضیحاتتون.
اینجا یک گوهر رادیو تاجیکی است. اینجا از زنان موفق میگیم، زنانی که در موفقیتشان افراد بسیاری نقش داشتند، زنانی که خودشان را باور کردند. تو هم باور کن ای گوهر ارزشمند هر خانه.
با چه چالش‌هایی در طول این سنوات مواجه بودین؟ انقدر یعنی این چالش‌های این فشار وارد بکنه بر روح و جسمتون که بخواید کلاً ول کنین؟ آیا واقعا داشتین همچین چالش‌هایی و همچین مشکلاتی و اینکه چه کار کردین برای غلبه بر اونها؟ چه کاری انجام دادین؟ چون ممکنه خیلی ها الان بخوان وارد این عرصه بشن و قطعا تجربیات شما در طول این سنوات میتونه کمک شما.
بله، من فکر میکنم بارها و بارها تو حوزه های مختلف، حالا بحث مالیش بوده، بحث مدیریتیش بوده، بحث علمیش بوده، شما تمام مدت به چالش میخوری و خیلی وقت این فکر پیش میاد که انقدر فشار روی شما زیاد میشه. علی خصوص که میگم مثلا من از خودم از سن خیلی کم وارد فاز این کار شدم که به هر حال بخش مدیریتی هم داشت و انقدر فشار روی شما زیاد میشه که شما یه لحظه فکر میکنید که خب دیگه من نمیتونم ادامه بدم و واقعا انرژی شما رو میگیره، روح شما رو فرسوده میکنه، یه اتفاق میفته. ولی خب در رابطه با خود من همونطور که گفتم اوایلش که خب بسیار اشتیاق داشتیم، یعنی اشتیاق انقدر زیاد بود که خب اون لذته و اشتیاقه باعث میشد که میگفتیم حالا هر مشکلی پیش بیاد ما میریم جلو. بعد به غیر از این هر چقدر که جلوتر اومد، حالا یه مقدار برامون فضاش عادی تر شد، خیلی وقتا پیش میومد که هنوز هم پیش میاد که آدم بگه وای واقعا فشار کار انقدر زیاده که من میخوام فقط برم یه جایی استراحت بکنم. ولی در رابطه با خود من اون لحظه به ذهنم میاد که خب مثلا ما اگه کار رو شروع کردیم روز اول 2 نفر 5 نفر بودیم، الان کاری که ما داریم انجام میدیم حدود 120 نفرن. 120 نفر از متخصص این کشور، کسایی که درس خوندن، ساعت‌ها این بچه‌ها توی کلین روم، جایی که خب مشخصاً حتی یه پنجره هم نداره، دارن کار میکنن و شما موظفی از حقوق اونا دفاع بکنی، بتونی براشون مثلا این پول رو جور بکنی، بتونی این مجوز رو بگیری، بتونی بجنگی و تلاش اونها رو برای بقیه پرزنت بکنی که توجه رو جلب بکنی. شما اون لحظه به خودت میگی من حق ندارم خسته بشم. حقوق این بچه‌ها رو کی میخواد زنده بکنه و از تلاش اونها دفاع بکنه؟ اگه این مسئولیت تا زمانی که رو دوش من هست، من باید این کارو بکنم. خیلی وقتا میشه، من مطمئنم عزیزانم اینطور بوده که حتی شما از اون سند فاصله گرفتی، از اون شرکت، از اون پروژه فاصله گرفتی، ولی همچنان داری براش تلاش میکنی، چون میدونی که چقدر زمان برده، چقدر انرژی برده و چقدر کار برده و همچنان کمکشون میکنی، چون این وجدانه رو برای خودت توی ذهن خودت داری. من برای خودم خیلی مواقع این پیش اومده که وقتی که خواستم از زیر کار دیگه از زیر فشار کار کنار بکشم، به این فکر کردم که من اجازه همچین کاری رو ندارم، تا زمانی که میتونم کاری رو انجام بدم باید این کار رو انجام بدم.
بسیار عالی.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه یک گوهر، از اینکه در این برنامه و این هفته هم با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. بهترین ها را برایتان آرزو می کنیم. وقت برنامه یک گوهر در همین جا به پایان رسیده، همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان شنونده، کم کم با پایانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان نزدیک می شویم. در این لحظه تکراری همسفران رو بشنوید.
بیا ای هموطن تا کی وطن سازم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما می چشی زهری جداگی را. غریبی
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، امید است که در هر گوشه از این عالم که هستید صحت و سلامت و سربلند باشید. با این امید و آرزو برای شما یاران همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. رئیس اکادمی معارف روسیه گفت مهم آن است که همه کودکان و آموزگاران در مکتب همدیگر را فهمند. این روند تعلیم برای جانبها مهم است. قانون تازه تأسیس درباره امتحان دانش کودکان مهاجر برای بهبود فعالیت تمام سیستم معارف مساعدت می کند. رئیس اکادمی معارف روسیه گفت مهم آن است که هم کودکان و هم آموزگاران در مکتب همدیگر را فهمند. این بر روند تعلیم برای جانبها مهم است. اولگا واسیلیوا، رئیس اکادمی معارف روسیه، سابق وزیر معارف فدراسیون روسیه میگوید درست است که خانواده های مهاجر اکنون به مسئله آموزش زبان روسی توجه جدی ظاهر خواهند کرد. این به بهتر شدن صفت تمام سیستم معارف مساعدت میکند و به آموزگاران ما نیز کمک خواهد کرد. از این رو مهم است که هم کودکان یکدیگر را فهمند و هم آموزگاران کودکان را درک کنند. خانم واسیلیوا در صحبت با خبرگزاری تاس در شرح قانون امتحان کودکان مهاجر برای دانستن زبان روسی پیش از قبول شدن به مکتب‌های روسی صحبت کرده است. یادآور می‌شویم که این قانون را رئیس جمهور روسیه آخرهای سال گذشته یعنی سال 2024 امضا کرده بود. طبق این قانون فراگیری کودکان مهاجر در قلمرو روسیه با برنامه‌های تعلیمی تحصیلات ابتدایی عمومی، عمومی اساسی و میانه عمومی تنها در صورت با موافقت سپردن امتحان دانش زبان روسی امکان پذیر است. سنجش ها در مؤسسه تعلیمی دولتی یا شهری رایگان گذرانیده می شوند. برای به مکتب داخل شدن کودکان مهاجر باید دانش کافی زبان روسی را داشته باشند که برای از خود کردن برنامه های تعلیمی بسیار ضروری اند. عزیزانی همراه، همان گونه که میدانید سالهای اخیر اخراج مهاجران از قلمرو روسیه بسیار زیاد به چشم میرسد. در سال گذشته میلادی، انیقترش سال 2024، بیش از 80 هزار مهاجر از قلمرو روسیه اخراج شده اند. خدمات فدرالی اجراچیان سعودی روسیه معلومات درباره اخراج مهاجران از قلمرو این کشور برای سال 2024 را اعلام کرد. طبق اعلام این خدمات، در سال 2024 بیش از 80 هزار مهاجر اجباراً از روسیه اخراج شده اند. این اطلاع را خدمات فدرالی اجراچیان سعودی فدراسیون روسیه پیشنهاد کرده، دلیل آن را نقض قانونگذاری مهاجرت ارزیابی نمود. سامانه سپوتنیک با استناد به خبرگزاری تاس می‌نویسد تا دکمبر سال 2024 الکای بیش از 80 هزار شهروندان خارجی و شخصان بی‌شهروند مجبوراً دپارت کرده شدند. گفته می شود در سال 2023 بیش از 44.2 هزار مهاجر از روسیه به 60 کشور جهان اخراج شده اند. در سال 2022 این رقم و بیش از 26 هزار نفر از 47 کشور جهان برابر بود. قبلا رئیس اجراچی سودی فدراسیون روسیه دمیتری آریستوف خبر داده بود که از سال 2017 تا سال 2022 حدود 200 هزار مهاجر برای نقض قاعده های مهاجرت و قانونگذاری مهنت از روسیه اخراج شده اند. یادآور می‌شویم که از 5 فوریه سال جاری میلادی کارمندان وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه می توانند مستقلانه درباره اخراج مأموری شهروندان خارجی از قلمرو این کشور برای قانون شکنی پیشبینی نموده کدکس حقوق ویرانکنی مأموری قرار قبول کنند. از جمله مهاجر برای رعایت نکردن قاعده های ورود، نقض مقررات بود و باش یا اقامت در روسیه اخراج می شود. از بالای قرار پلیس در دوام 10 روز از روز گرفتن آن به سود شکایت کردن ممکن است. تغییرات دخلدار به قانونگذاری فدرالی در ماه آگوست سال 2024 قبول کرده شدند. قبلا تنها دادگاه های روسیه می توانستند درباره اخراج مهاجران از این کشور تصمیم بگیرند. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. طبق دورنمای وزارت اقتصاد روسیه تا سال 2030 طلبات به کارگر در این کشور تنها افزایش خواهد یافت. نارسایی کادرها الکی در این کشور به نظر می رسد. سامانه سپوتنیک در این باره می نویسد سویتلانا چوبشوا مدیر کل آژانس تشبث‌های استراتژی روسیه گفت نارسایی کادر در روسیه نزدیک به 1.5 میلیون نفر رسید و طلبات به کارمندان در حال افزایش قرار دارد. و گفته وی نارسایی کادر در حالت به نظر می رسد که سطح بیکاری در روسیه در سطح پست تاریخی قرار دارد. چوبشوا در مصاحبه با ایزوستیا گفته سطح بیکاری در جایگاه پست تاریخی قرار دارد. طبق معلومات راستت، آن در ماه اکتبر سال گذشته 2.3% را تشکیل داد. اگر ما درباره نارسایی کادرها گپ زنیم، در عین زمان طبق پیشگویی ها نارسایی کادرها در روسیه تقریبا 1.5 میلیون نفر را تشکیل می دهد. طبق دورنمای وزارت اقتصاد تا سال 2030 طلبات و کارمندان تنها می افزاید. نارسایی کادرها به 2 میلیون نفر می رسد. وی همچنین چند طرح پیشنهاد کرد که به فکر او به حل مسائل نارسایی کادرها کمک می کند. و گفته خانم چوبشوه پیش از همه امکانات های تیار کردن و بازآموزی متخصصان را برای قانع گرداندن طلبات اقتصادیات وسیع گردانه. دویم، حاصلناکی مهنت را در تمام ساحه های فعالیت اقتصادی بلند برداشتن لازم است. نامبرده گفت رابط سازی اینچنین به حل مسئله نرسیدن کادرها و محصولناکی مساعدت میکند. وزارت صناعت و سودای روسیه لایحه ملی واسطه های استحصالات و افتوماتیزاسیا را تهیه کرده است. مدیر کل آژانس تشبث های استراتژی روسیه تاکید کرد که سیاست سوم سیاست با عقلانه مهاجرتی. ما باید معین کنیم که کدام مهاجران بلند اختصاص یا صاحب اختصاص در کدام بخش ها و ما لازمند. کارفرمایانی که مهاجران مهنتی را جلب می کنند مسئولیت دارند و به آنها کمک رسانند. وی افزود ضرور است که مسائل مهاجرت غیر قانونی مطابق شوی و اجتماعی کارگران خارجی که وارد کشور می شوند حل کرده شوند. با گفته سویتلانا چوبشوه مدیر کل آژانس تشبث های استراتژی روسیه، در حال حاضر آژانس در این سمت کار و تلاش بیشتر می کند.
farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید صمیمانه از شما سپاس گذاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
برادرها برادر رو نرنجونه نکونست، برادر رو برادر رو نرنجونه نکونست، کی آزاری برادر خو سی هفت پشتی من تونست، کی آزاری برادر خواه سی هفت پشتی من تونست. گناهی ما ثوابی ما نماند هیچ بپرسیش، یگان بازار در دو دهر به سنگ و ترازو نیست، گناهی ما ثوابی ما نماند هیچ بپرسیش، یگان بازار در دو دهر به سنگ و ترازو نیست. برادرها چی سود از من منی های دسته روزا، نه این دنیا نه آن دنیا و فرمانی من تونست. تکاپوهای انسان را نپینداره دهوده که دنیا با بزرگی هاش اصلا به تکاپو نیست تکاپوهای انسان را نپینداره دهوده که دنیا با بزرگی هاش اصلا به تکاپو نیست سمر آورد باید درد سه روزه که مهمانه درختی عمری آدم نخلی سرسبزی لبی جوی نیست برادر را نرنجانه نکو نیست که آزاری برادر خواه سی هفت پشتی من تو نیست